سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: دقیقا 20 سال پیش از امروز امریکا برای سرنگونی شبکه القاعده و فروپاشی رژیم طالبان بر افغانستان حمله کرد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. در این مورد از یک آگاه امور سیاسی پرسیدیم که آیا امریکا در حضور 20 سالش در افغانستان به اهداف خود دست یافت؟
و جنگ های نیابتی که در جریان بود در 20 سال گذشته، در پشت پرده امریکا طرف گرفت و در اونجا امنی باعث از این شد که خودش سرمه بیدینه، هم افغانستان سرمه بیدینه.
در ادامه مصاحبه اختصاصی داریم با ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان.
ما نه کدام گروه توریستی بودیم و نه هم هستیم، همچنان امریکایی هم خودشون با ما توافق دارن.
برنامه هفته‌وار در امتداد لحظه ها در نیمه دوم نشر می شود.
ناوی من یه وقت نام دارم، دریاه بسیار پر از آب اونجا بود، نارها بود.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر: سیگار خواستار تحقیقات در مورد ادعاهای مبنی بر سرقت ده‌ها میلیون دلار از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان شده است. اتاق تجارت قندار گفته که اگر رای عبوری سپین بولدک چمن به زودی باز نشود، بیم از دست رفتن میلیون ها افغانی وجود دارد. و زلزله امروز در پاکستان جان حداقل 20 نفر را گرفت. تفصیل خبرها: اداره سرمفتش خاصی ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار خواستار تحقیقات در مورد ادعاهای مبنی بر سرقت ده ها میلیون دلار از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان شده است. جان سپکو رئیس سیگار دیروز در جلسه یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا در واشنگتن گفت که کمیته اصلاحات دولتی از سیگار خواسته تا در این مورد تحقیق کند. محمد اشرف غنی 15 آگست زمانی که طالبان وارد کابل شدند از افغانستان فرار کرد. او بعداً در یک پیام ویدیویی از امارات متحده عربی گفت که اتهام اختلاس ده ها میلیون دلار به هدف کشتن شخصیت او مطرح شده و او آماده است تا یک هیئت سازمان ملل متحد در این مورد تحقیق کند. سازمان ملل متحد میگوید که درخواست از افغانستان برای پرداخت مصارف برق این کشور دریافت نکرده. استیفان دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان دیروز این اظهارات را پس از نشر گزارش کرد که در آن گفته شده بود در افغانستان برشنا شرکت از سازمان ملل متحد خواسته تا مبلغ 90 میلیون دلار پول مصارف برق افغانستان را به کشورهای آسیای مرکزی به طور قرضیه بپردازد. بر اساس گزارش بلومبرگ، در افغانستان برشنا گفته که اگر این پول در ظرف 3 ماه به کشورهای آسیای مرکزی نرسد، آنها برق افغانستان را قطع خواهند کرد. افغانستان به کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان ماهانه بین 20 تا 25 میلیون دلار پول مصارف برق را می پردازد. اداره سازمان صحی جهان یا WHO در افغانستان میگوید که با وصف نامنی‌های اخیر برنامه مبارزه با پولیو یا فلج اطفال و فعالیت‌های مهم نظارتی این بیماری کشنده تا حد زیاد بدون وقفه ادامه یافته. سازمان صحی جهان دیروز در توییتر رسمی خود گفت که واکسیناسیون فلج اطفال در سرحد تورخم و دروازه دوستی بین افغانستان و پاکستان از سر گرفته شده. به گفته WHO از ماه آگست به این سو ادویه مهم حیاتی و سایر تجهیزات طبی را به 360 مرکز صحی در افغانستان ارسال کرده و این کمک ها نیازهای صحی 3.9 میلیون تن را برآورده می سازد. افغانستان از جمله محدود کشورهای جهان است که تا هنوز هم در آن موارد بیماری پولیو دیده می شود. تاجران در ولایت قندار می گویند که اگر رای سپین بولدک چمن به زودی باز نشود، میلیون ها افغانی از دست خواهد رفت. عبدالباقی بینا معاون اتاق تجارت قندار دیروز در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
موترهای مملو از میوه خشک، میوه تازه و سبزیجات ما متوقف شده. موترهای حامل پیاز زیاد است. این که از آن سو چند موتر می آید موضوع جداست.
دروازه عبوری بین اسپین بولدک و چمن از روز دوشنبه به این سو بسته شده. اداره ولایتی قندار در اعلامیه گفته که طرف پاکستان با ایجاد مشکلات در اسپین بولدک راه را مسدود ساخته. طالبان نگفتند که این مشکلات چیست، اما گفتند که در حال مذاکره با جانب پاکستانند. حکومت پاکستان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. در اثر زلزله‌ای که صبح وقت امروز جنوب غرب پاکستان را تکان داد، حداقل 20 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی ایالت بلوچستان پاکستان گفته که تا هنوز از کشته شدن 20 نفر در این زلزله گزارش شده و ممکن ارقام قربانیان افزایش یابد. اداره سروی زمین‌شناسی ایالات متحده آمریکا گفته که زلزله به مقیاس 5.7 درجه ریشتر با عمق 20 کیلومتر در 100 کیلومتری غرب شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان رخ داده. منطقه کوهستانی دورافتاده هارنای در بلوچستان مرکز این زلزله خوانده شده. گفته شده که قربانیان این زلزله بیشتر زنان و کودکانند. پاکستان در 2019 میلادی هم شاهد یک زلزله مرگبار بود که در آن حدود 400 نفر کشته شدند. در یک خبر دیگر از پاکستان میشنوید که به اساس گزارش رسانه ها این کشور، ندیم احمد انجم بعث رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI تعیین شده. فیض حمید رئیس سابق اداره استخبارات ISI پاکستان بعث قماندان قول اردوی کماندو در پشاور مقرر شده است. فیض حمید که بعد از تسلط طالبان به کابل رفته بود، از ماه جون سال 2019 میلادی به این سو رئیس ISI در پاکستان بود. ندیم احمد انجم از ایالات متحده آمریکا فارغ التحصیل شده و قبلا قماندان قول اردو در کراچی و پیش از آن رئیس مرکز آموزش افسران در شهر کویته مرکز بلوچستان بود. یک مقام ناتو میگوید که 8 از ماموریت روسیه در این پیمان اخراج شدند. این مقام ناتو که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده، بر رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفته که این حرکت بعد از آن صورت گرفت که معلوم شد این افراد متعلق به ادارات استخباراتی مسکوند. به گفته او تعداد اعضای ماموریت روسیه در ناتو از 20 تن به 10 تن، یعنی به نصف آن کاهش یافته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرام کاری میکنم. امروز پنجشنبه 15 میزان 1400 خورشیدی برابر میشه با 7 اکتبر 2021 میلادی. 20 سال پیش از امروز دقیقاً روز تهاجم امریکا بر رژیم طالبان و شبکه القاعده در افغانستان بود. دو دهه قبل از امروز رئیس جمهور وقت امریکا دستور حمله بر افغانستان صادر کرد. این حمله پس از آن صورت گرفت که طالبان از پذیرفتن خواست امریکا در مورد قطع روابط با رهبران شبکه القاعده و سپردن آنها به واشنگتن امتناع ورزید. جزئیات بیشتر در این گزارش.
20 سال قبل از امروز جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا خطاب به مردم خود از قصر سفید گفت که به افغانستان حمله کرده است.
عصر شما بخیر. با دستور من نیروهای نظامی آمریکا حملات را بر ضد اردوگاه‌های آموزشی تروریستان القاعده و تأسیسات نظامی رژیم طالبان در افغانستان آغاز کردند.
رئیس جمهور بوش همچنان گفت که نیروهای بریتانیایی نیز در این حمله شاملند و کشورهای کانادا، استرالیا، جرمنی و فرانسه هم متحد شدند که از این تهاجم حمایت کنند. آقای بوش افزود بیش از 40 کشور جهان هم اطلاعات در مورد این تهاجم را با آمریکا شریک ساختند. تهاجم ائتلاف بر رهبری آمریکا بر افغانستان دو هفته بعد از آن صورت گرفت که قصر سفید از رژیم طالبان در کابل خواست تا اردوگاه‌های آموزشی تروریستان را در افغانستان مسدود و روابط با شبکه القاعده را قطع کند، اما طالبان از پذیرفتن این خواست آمریکا امتناع ورزیدند. اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در اواخر دهه 1980 میلادی تروریستان مسلح را از پاکستان رهبری می‌کرد. او در سال 1991 به سودان رفت و در دور حکومت طالبان به افغانستان بازگشت. شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن به تاریخ 11 سپتامبر سال 2001 میلادی 4 تیاره مسافربری را ربودند. 3 تیاره بر مراکز تجارتی در نیویورک و ساختمان وزارت دفاع در واشنگتن اصابت داده شدند و 1 تیاره دیگر هم در پنسیلوانیا سقوط کرد. در حملات 11 سپتامبر حدود 3000 تن کشته شدند. شام 11 سپتامبر سال 2001 میلادی جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در سخنرانیش خطاب به ملت آن کشور تعهد کرد که عاملان این حملات را از بین خواهد برد.
شام شما بخیر. امروز مردم شیوه زندگی و آزادی ما با سلسله از حملات تروریستی همدی و مرگبار مورد حمله قرار گرفت. جستجو برای یافتن افرادی که در عقب این جنایات قرار دارند ادامه دارد. من به همه نهادهای استخباراتی و تطبیق قانون دستور دادم که عاملان را پیدا کرده و به عدالت بکشانند.
جنگ ایالات متحده در افغانستان که 7 اکتبر سال 2001 میلادی آغاز شده بود برای مدت 20 سال ادامه یافت و 4 رئیس جمهور آمریکا آن را به میراث بردند. در دور ریاست جمهوری باراک اوباما، آمریکایی‌ها اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را در نزدیک یک مرکز نظامی در پاکستان کشتند. در دور ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود که آمریکایی‌ها به شرط تعهد طالبان در نپیوستن با شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی با طالبان آشتی کرد. طالبان این تعهد را به واشنگتن دادند. ایالات متحده در دور ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا نیروهای نظامیش را از افغانستان خارج ساخت و طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند.
شنیدید که 20 سال پیش در چنین روز جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا دستور حمله به گروه طالبان و شبکه القاعده را در خاک افغانستان صادر کرد. سوال ایجاست که آیا آمریکا در حضور 20 سالش در افغانستان به اهداف خود واقعا دست یافت؟ همکارم امی پرسش در آغاز یک مصاحبه از عمر صمد آگاه امور سیاسی در واشنگتن پرسیده.
نتیجه حضور امریکا و ناتو را اخیراً 2 ماه قبل تقریبا دیدیم که به چی شکل خاتمه پیدا کرد. به هدف اولیه خود و اصلی خود که تضعیف القاعده در افغانستان و از بین بردن لانهشان در افغانستان و بالاخره از بین بردن رهبریشان به شمول اسامه بن لادن بود موفق شد و این کار تقریبا 10 سال پیش انجام داد. هرچند بعضی ها میگن که هنوزم القاعده حضور داره ولی به فکر میکنم که حضور فعلی القاعده بسیار فرق میکنه با حضوری که 20 سال پیش در افغانستان داشت و اهداف دیگه بزرگ دیگه بود که به اون نائل نشدیم. متاسفانه که افغانستان ایواز ازی که ثبات و آرامش و صلح برس بیاره در ایوازش به طرف یک نو عرج و مرج حرکت کرد.
شما گفتین که امریکا به مخواست خود تا حد رسید که نابودی القاعده بود، اما شما را سیاسون امریکا میگن که 12 تا 36 ماه در بر میگیره تا اینکه القاعده دوباره جان بگیره. چی فکر میکنین وقتی که امریکا در افغانستان حضور نداره چقدر میتونه که امکان پذیر باشه؟
پیش بینی ایده از کسانی هستند که طرفدار جنگ هستند و طرفدار حضور نظامی هستند و طرفدار دوام امو حالت 20 ساله هستند. این یک حلقه خاص است که اینطور یک روایت پیش میکنه، ولی واقعیت ای است که 2 عامل وجود داره. عامل اول طالب است. آیا طالب از 20 سال و 20 و چند سال چیز فرا گرفته، یاد گرفته یا نگرفته؟ آیا طالب خود هم فکر و هم نوا و هم هدف گروه های مثل القاعده هنوز فکر میکنه و بر از اونا این مجال و این فرصت میده که در افغانستان پس جایگاه و پایگاه پیدا کنن و از اونجا باز عملیات بر زیر دیگرا انجام بدن؟ عامل دوم عامل منطقوی و مبارزه با تروریسم است که امریکا بر از 20 سال با پیشرفت تکنولوژی ها با همکاری هایی که در منطقه و در جامعه بین المللی وجود دارد و با تضعیفی که القاعده با او روبرو شده و تجربه کرده، آیا امکانات عزیز داره که مانع پیشروی و یا مانع ازی شوه که القاعده به یک تهدید جدید مبدل شوه؟ بسیار یک ریسک بزرگ را طالبا متقبل خواهد شد اگر پس دوباره همطور یک تهدید را بگذارن که در افغانستان ایجاد شوه.
در حالی که طالبا حالا حکومت را در دست خود گرفته، اونا چقدر متوجه از این حرف خود بودن؟
طالبان یکی از بازیگرهایی هستند که میتونن که این موضوع را به یک طرف مثبت بکشونن یا منفی بکشونن. یک تعهدی را سپردن، امضا کردن، تا به حال چنانچه معلوم میشه کدام خطری امریکا از طرف القاعده در افغانستان احساس نمیکنه. رئیس جمهور امریکا به یاد دارین چندین باری موضوع را گفت، بعض مقامات امریکایی گفتن، ولی در عین زمان متوجه ازی هستن که مبادا کدام تغییر در روش طالبان و القاعده صورت بگیره. ایران باید متوجه باشند.
شما اگر این را بگوین که بزرگترین دستاورد امریکا و بزرگترین نقطه ضعف امریکا در طول از 20 سال چی بوده؟
بزرگترین دستاورد امریکا، من فکر میکنم اکثرا ایده قبول دارن که تضعیف القاعده و گروه های تروریستی فرا منطقه و فرا ملی هست. من فکر میکنم امریکا درک برسات دقیق از جامعه افغانستان نداشت، مخصوصا از جامعه سنتی افغانستان. فکر میکنم در بازی ها و اختلافات درونی که در افغانستان و در منطقه و جنگ های نیابتی که در جریان بود در 20 سال گذشته، در پشت پرده امریکا طرف گرفت و در اونجا هم ای باعث ازی شد که خودش صدمه ببینه، هم افغانستان صدمه ببینه. با تمام کمک های چند میلیارد دلاری جامعه بین المللی میتونست که افغانستان آرامتر، با ثباتتر و مرفتر بسازه، در این قسمت متاسفانه که با استراتژی های غلط و درک غلط و مشوره های غلط که برش داده شد ناکام ماند.
عمر صمد آگاه امور سیاسی در واشنگتن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حضور 20 ساله امریکا در افغانستان و عملیات 20 سال پیش واشنگتن بر کابل را امروز در برنامه در امواج آزادی هم به بحث خواهیم گرفت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. 9:16 دقیقه حساب به وقت کابل است. در نیمه دوم این برنامه مصاحبه اختصاصی داریم با ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان.
هم زمینه تعلیم پس فراهم خواهد شد، هم زمینه کار در ساعت لازم است. حال هم در بخش های از حکومت داری خانما فعال هستند، در بخش صحت فعالیت دارند، در بخش پلیس، در بخش های میدان نوایی، بخش های دیگر فعالیت دارند.
در این مصاحبه اختصاصی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان، مشروعیت حکومت طالبان و سرنوشت زنان افغان پرسیده ایم. با رادیو آزادی بمانید و این مصاحبه اختصاصی را بشنوید.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وزیر خارجه ایران میگوید که تهران برای ایجاد یک حکومت همشمول در کابل کمک میکند. وزیر خارجه ایران به مسکو رفته و دیدگاه روسیه و کشورش را در مسائل منطقوی نزدیک به هم خوانده. جزئیات در این گزارش.
حسین امیر عبداللهیان که در نخستین سفرش به حیث وزیر خارجه ایران به روسیه سفر کرده میگوید تهران تلاش میکند تا در آینده نزدیک در مورد افغانستان اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به شمول روسیه را دایر کند. امیر عبداللهیان دیروز بعد از ملاقات با سرگئی لاوروف همتای روسیش در یک کنفرانس خبری مشترک در مسکو گفت که در مسائل منطقه‌ای دیدگاه ایران و روسیه مشابه و نزدیک به هم است. آقای عبداللهیان همچنان گفت ایران برای ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان کمک میکند. در این کنفرانس خبری مشترک سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به افغانستان گفت در ملاقات با وزیر خارجه ایران با تمرکز بسیار روی وضعیت افغانستان تاکید شد که مردم این کشور مستحق رفاه و آسایشند و آنها هستند که حق تصمیم گیری در مورد آینده کشورشان را دارند. سرگئی لاوروف شرایط اقتصادی کنونی در افغانستان را بسیار وخیم خوانده است. سرگئی لاوروف همچنان گفت که از پیوستن ایران به حیث عضو کامل سازمان همکاری شانگهای استقبال می کند.
ما از تصمیم های اجلاس سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه برای آغاز پروسه پیوستن ایران به این سازمان به حیث یک عضو کامل استقبال میکنیم. در حال حاضر ایران به حیث ناظر میتواند عملا در همه فعالیت های سازمان همکاری های شانگهای از جمله در کار گروه تماس این سازمان جمع افغانستان سهیم باشد. اهمیت این پروسه در حال افزایش است و بدیهی است که ما علاقمندیم به طور مؤثر از آن استفاده کنیم.
اجلاس اخیر سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به تاریخ 16 و 17 سپتامبر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان دایر شد و افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث آن بود. ایران و روسیه روابط نزدیک با هم دارند و در جریان جنگ در سوریه این دو کشور از رژیم بشار الاسد حمایت کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در حال به مسکو سفر کرده که در روزهای اخیر تنش‌ها بین تهران و باکو افزایش یافته است. این تنش‌ها بعد از آن افزایش یافت که در ماه سپتامبر نیروهای پاکستان، ترکیه و آذربایجان تمرینات مشترک نظامی را اجرا کردند. تهران نیز اول اکتبر با تمرینات نظامی در نزدیک سرحدات آذربایجان این تنش‌ها را تشدید بخشید. در آخرین سلسله این تنش‌ها آذربایجان 5 اکتبر مسجد حسینیه و دفتر سید علی اکبر اجاق نژاد نماینده آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران را در شهر باکو مسدود ساخت. وزارت داخله آذربایجان در یک اعلامیه دلیل مسدود ساختن این مسجد را ظاهراً وضع محدودیت‌های خوانده که برای جلوگیری از گسترش همگیری ویروس کرونا در آن کشور روی دست گرفته شده است.
پس از اعلام طالبان مبنی بر سرگیری فعالیت ریاست پاسپورت در کابل، صدها تن در این شهر روز گذشته برای گرفتن پاسپورت مراجعه کردند، اما برخی از آنان میگویند که نتوانستند پاسپورت بگیرند. همکارم با عادی، یکی از متقاضیان پاسپورت که دیروز به این ریاست رفته بود، صحبت تلفنی کرده و از او در مورد چشم دیدش پرسیده.
من امروز رفتم سپای اشتباه بود در منطقه ریاست دامو کارت چارم، منطقه کارت چار ریاست پاسپورت. خب شب و وقت ایلان کردن، گفتن که امارات اسلامی ایلان کردن، گفتن ما روزمره حدود 6000 نفر پاسپورت میدید. وقتی جا رفتیم بسیار یک وضعیت خراب، خیلی در وضعیت دیگالوگ خشمی هم روی مرد رفتار میکردن، تا حد اندازه خشمی بودن که خیلی نفر را زیرکای شده بودن، تقریبا اطفال و زن و خانمایی نبودن. دیگر من از خودم بختر مادرم که پاسپورتش تمدیدی بودن، خب گفتن که شاید بزنن 3 ماه بعد یا 4 ماه بعد شما میتونن دوباره اینجا به این بختره پاسپورت. فعلا کسایی هستن، اما یک تن از کارمندای ریاست پاسپورت هستن، کسایی پاسپورت میتونن بگیرن که قبلا پول پرداخت کردن و اما چیک بانکی چیزای خود پیش هستن. فعلا کسایی که تمدیدی هستن یا یک پاسپورت نو میگیرن امکان نداره.
وقتی که شما 8 صبح رفتین، تا ساعت چند در پشت در ریاست پاسپورت شما بودین؟
من ساعت 8 رفتم، تا ساعت کم یک بودم، ساعت 20 کم یک بودم به پیش ریاست، اما هیچ چی نشد که کسی پیدا نشد که به سوال های مجال میزد یا که کسی پیدا میشد که برای نشان میزد. یک دانه کارمند بود، شاید از دانه 20 دقیقه به سوال های مردم جواب دادن، دیگه اونا هم رفتن، تنها طالب ها بودن و همراه مردم روی بعد تشتن و بست تمام.
شما چی فکر میکنین تا چه زمان کارتان اجرا خواهد شد؟ آیا کارایتان تا حد پیش رفت و یا اصلا نتانستین تا دم در خود برسانید؟
نه خیر، هیچ کاری شده نتانست. ما شاید تا اندازه 20 متری پیش شده نتانستم دیگه. جن کار نداشت. خودشان میگفتن که برین از اینجا دور شن که امتیاری میشن یا که گروه دایش داخل میشن یا همینطور گپای میزن بختری پراگنه مردم ها رو باید میگفتن دور شون از ساعه.
ویدیویی که در شبکه های اجتماعی نشر شده بود بیانگر از امی وضعیت بود که مردم هم تجمع کرده بودن در 4 طرف از اونا. شما چی فکر میکنین که این بی‌نظمیام دلیل از چی بوده؟ میتونه بیشتر مردمایی که در اونجا بودن از چه لحاظ میخواستن که پاسپورت بگیرن؟
اکثر از هستم که مخالم که بختر مریض دارم، مریض اینجا امکانش نیست که چیشان تداوی شون. دکترها گفتن که کشور خارج انتقال داده شون، بختر تا سببی شم. خب بعد یک پرسان کلمه ما مثلا مشکل داره داشتم. خب وجه فعلی که راه ما مجبور بند است، هیچ کسی به خاطر سیاد یا به خاطر ترافیک یا به خاطر چیزا پاسپورت نمیگیرن. زیاتری از که ما پرسان کردم تقریبا 20% یا 30% مردم مریض داشتن، مریضدار بودن. اونها کسایی هم که کسایی که بودن که تجمع کردن اونجا قبلا اینا پول خود پرداخت کردن. حدود شاید ما از یک کارمند پرسان کردم شاید حدود 500 نفر بیشتر اینا پول خود قبلا پرداخت کردن. اونا پاسپورت دیگه نوردن. کسایی دیگه بودن که چندین بار رفتن در پستخانه، از پستخانه هم روی بد شدن، درست جواب نگرفتن. اونا هم اومده بودن در حالی پاسپورت داشتن در پستخانه هستن، اما اینا پولشون این پیش ریاست پاسپورتش مورده بودن.
برای از اونا وضعیت چگونه بود؟ اونا تونستن به هدف خود برسن و پاسپورت دریافت کنن و یا کارهای خود را پیش برن؟
ما وقتی دیدیم که شما دیدی خودت دیدیم به نظر من که نه، تا هیچ کسی داخل شده نتونستن، کسی هم گرفتن نمیکنه. دو واجبی که دو مالی که اونا برای مردم نوروی که داشتن خیلی روی بد میکردن برای مردم. ما که تفنگ میزدن که چی یک سه چهار دونه، در حالی که چهار دونه خبرنگارا بودن از شبکه خارجی بودن، اونا را هم یک دو تاش کامریش گرفته بودن که اجازه دادن داخل شون. دیگه برای مردم خیلی روی بد میکردن، نه امکان نداره که کسی دو حال دو وضعیت بگیرن.
فکر میکنین که در چنین شرایط دوباره فردا مراجعه کنین یا در روزهای بعدی مراجعه کنین شما به خواستان برسین؟
در این وضعیت نه، فعلا نه، که شاید یک ماه بعد یا یکی بیست روز پس بگشیم. برای دیدم وضعیت ما روی اونا رو دیدم امکان نداره.
یکی از متقاضیان پاسپورت بود که روز گذشته به ریاست پاسپورت در کابل رفته بود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. اکنون میشنوید که با تسلط طالبان ده ها کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی هرات از فعالیت باز مانده و صدها تن بیکار شده. جزئیات در این گزارش.
یک ماه می شود که فعالیت این کارخانه تولید چیپس در شهرک صنعتی هرات متوقف شده است. رفی یوسفی مالک این کارخانه تولیدی چهار سال پیش به هزینه بیش از 6 میلیون دلار آمریکایی این کارخانه را افتتاح کرد، اما حالا میگوید که به دلیل نبود بازار فروش مناسب و دشواری زیاد در تامین مواد خام ورشکست شده.
بعد از این تعاملات و تغییراتی که در رژیم آمد، بعض شرکت‌ها حتی وادار به این شدند که کارخانه را تعطیل کنند، کارمندان رخصت کنند، ولی بدبختانه فعلا کارخانه تعطیله و هیچ صادرات داره نیت تا داخل بازار داخلی ما میتونیم رقابتی بکنیم.
مواد خام ده ها کارخانه تولیدی در شرک صنعتی هرات تمام شده و کارخانه ها به دسترسی فوری به این مواد برای به چرخش انداختن کارخانه هایشان نیاز دارند. اینجا دروازه ورودی شرک صنعتی هرات است و متوقف شدن فعالیت برخی از کارخانه ها از شلوغی در این دروازه نیز کاسته است. سلمی سیدی مالک کارخانه تولید روغن خوراکی در هرات است. او شکایت دارد که با حاکمیت طالبان انتقال پول از حساب‌های بانکیشان به خارج افغانستان صورت نمی‌گیرد و به همین خاطر نتوانسته مواد خام مورد ضرورت را از اندونزیا خریداری کند.
ما در حدود دو هفته میشه کارخانه خود تعطیل کردیم، کارمندا خود فعلا گفتیم بریم خانه بشینیم تا وضعیت مشخص بشه. ما مشکل موضوعات انتقال پوله که به ایشون ما پول انتقال داده نمیتونیم و یک مشکلات گمرک دقیق نشده کار گمرک را.
بانک مرکزی افغانستان از ترس خروج از سرمایه محدودیت شدید بر خارج کردن پول از بانک ها وضع کرده است. تنها شهروندان افغان هفتوار 200 دلار آمریکایی یا 20,000 افغانی می توانند دریافت کنند و این پول ناچیز نمی تواند که چرخ صنعت هرات را به گردش بیاندازد. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات دوام محدودیت بر انتقال پول را برای صنعتگران جبران ناپذیر می داند.
ما حدود 170 فابریکه داریم که فعالیت میکنه، ولی از فعالیت های 24 ساعته خود محدود ساختند. از دو شیفت یا سه شیفت فعالیت خود فعلا یک شیفت کار میکنن و تعداد حدودا 350 تا 400 کارگر از شرک صنعتی هرات موقتا بیکار شده.
نزدیک به دو ماه می شود که طالبان در هرات تسلط دارند و افق روشنی برای دسترسی صنعتگران به حسابهای بانکیشان وجود ندارد. اما با وجود این هم مولوی شیر احمد عمار معاون والی طالبان برای هرات از تلاش بر رفع مشکل در راستای انتقال پول با رهبریشان در کابل اطمینان می دهد.
ما به اونا اطمینان بده که ان شاء الله زمینه یزیم فراهم میشه که اونا بتونن پول خود از بانک ها بیرون کنن و سرمایه گذاری خود شروع بکنن. پول الحمدلله ما کاستگی پول یا کمبود پول نداریم. پول الحمدلله بانک ها زیاد است، فقط هم مشکلات سیستماتیک رابطه بانک های مرکزی و ولایت که اینا حل بشه و اون برنامه های بانکی که است ان شاء الله رو کار بیاید. تمام پول هم هست، سرمایه اینا جابجا هست و امارات یاری کوشش که است که هر چه زودتر این مشکل حل بشه.
هرات دارای یکی از بزرگترین شرکای صنعتی افغانستان است و تا حدودی توانسته بود که جلو واردات مشابه از کشورهای خارجی را بگیرد، اما از ترس طالبان بسیاری از صنعتگران در خارج افغانستان هستند و کارخانه‌هایشان نیز متوقف است. اما برخی از مالکان کارخانه ها به این باورند که اکنون فعالسازی مجدد کارخانه های تولیدی و همچنین اشتغال دوباره هزاران تن بیشتر از واقعیت به یک رویا میماند. دیده شود که طالبان چی برنامه‌ای برای برطرف کردن مشکلات صنعتگران روی دست میگیرند تا چرخه صنعت و تجارت هرات دوباره رونق پیدا کند.
نونیم صبح با وقت کابل است، فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار خواستار تحقیقات در مورد ادعاهای مبنی بر سرقت ده‌ها میلیون دلار از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان شده است. سازمان ملل متحد میگوید درخواست از افغانستان برای پرداخت مصارف برق این کشور دریافت نکرده. تاجران ولایت قندار گفتند اگر رای اسپین بولدک چمن به زودی باز نشود میلیون ها افغانی از دست خواهد رفت. این اشارا از روز دوشنبه به ایسوم مسدود است. در اثر زلزله‌ای که صبح وقت امروز جنوب غرب پاکستان را تکان داد حداقل 20 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی ندیم احمد انجم بعث رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI تعیین شده است و یک مقام ناتو گفته که 8 عضو ماموریت روسیه در این پیمان اخراج شدند. تفصیل این خبرها در وبسایت رادیو آزادی هم است. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه در امتداد لحظه ها نشر می شود. اما پیش از آن طبق وعده قبلی مصاحبه داریم با ذبیح الله مجاهد. سوال های زیاد هنوز هم بی پاسخ مانده که مقام های طالبان بان پاسخ ندادند. از جمله وضعیت اقتصادی مردم پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و موضوع مهم دیگر عدم حضور زنان نه تنها در کابینه سرپرست طالبان بلکه در سایر بخش های جامعه که حتی مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی جامعه جهانی با آن گره خورده. امی سوال ها را ما با ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد و معین وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان از طریق اسکایپ مطرح کردم و در آغاز از آقای مجاهد پرسیدم که بر حل مشکلات اقتصادی جدی مردم حکومت به رهبری طالبان در 1.5 ماهی که گذشت چی کرد؟
در 1.5 ماهی که گذشته امارات اسلامی افغانستان کارهای زیادی را انجام داده و هنوزم در حالت انجام دادن است. شما می فهمین که امنیت بهتری در شهر کابل نسبتاً قائم است و همچنان در تمام کشور از رویدادهای امنیتی جلوگیری شده و همچنان سرقت‌های مسلحانه، اختطاف‌ها و جنایات مختلفی که قبلاً کشور درگیر آن بود اما یعنی به مرحله آخر خود رسیده و همچنان در بخش مختلف در بخش مختلف بگویم پیشرفت‌های وجود داره و ما هم تلاش داریم که هر روز نسبت به روز گذشته گام‌های استوار و دقیق‌تر برداریم با آرامش مردم و سهولت‌ها به مردم.
بله مجاهد صاحب، شما گفتین که امنیت نسبتاً خوب شده و شما گفتین که اقدامات هم روی دست گرفته شده، پس چرا هنوز هم بخش‌های اقتصادی افغانستان به گونه کامل فعال نشده؟ مشکل اصلی در کجاست؟
علت‌های مختلف وجود داره که تماماً بخش‌هایی که مربوط به مسائل اقتصادی است قسمی که لازم است آغاز به کار نکنه، علت‌های هم از خود داره. اول خب تمام عواید ملی کشور هنوز هم در حالت جمع‌آوری است طبعا در این راستا ما مشکلات تکنیکی هم داشتیم، مشکلات ازیر هم داشتیم. طبعا اداره زمانی که تجدید میشه همه چیز اثر گرفته میشه و نواوری ها به وجود میه. با نظر داشتن این مسائل عواید ملی باید جمع شوه و به بودجه کشور برگرده تا مسائل اقتصادی تا حدی پاسخ داده شوه. و در رده دو طبعا بعد از اینکه امارات اسلامی افغانستان به وجود میه، قبل از او بانک ها بعضی سرمایه ملی به سرقت برده شد، این هم یک صدمه بود. سومی که تعداد زیاد از پولای مردم یا پول افغانستان در بیرون مسدود شده که این هم تا حدی تاثیر
داشت. اما مجاسب در داخل افغانستان بانک ها پول بسیار ناچیز میتن و تجار نمیتونه که برای آوردن اموال با آن پول اندک به خارج از کشور سفر کنه. اقدامات مشخص اگر در این رابطه بگوین، اگر شما میگین که منتظر عزیزین که عواید دوباره جمع گرده در بانک ها، این همش یک پروسه را در بر میگیره، به این پروسه اقدامات مشخص چی شده؟
اقدامات خود داشتیم. اول عواید کشور به گونه خوب و بهتر جمع آوری میشه بدون از اینکه اختلاس در او صورت بگیره یا زایش و حیف و میل شه، جمع میشه به بیت المال و این خودش تقیه بهتر برای بانک ها است، برای اقتصاد مملکت است. در از این کار دوام داره. شما میدونید که ماه که پوره میشه به هر واحدی که جمع میشه یک ماه و محاسبه میشه و به بانک ها تحویل داده میشه. این کار شده تا حدی معاشات مامورین هم پرداخته شده، حال هم در حالت دادن معاشات هستن همه بانک ها. ولی این که کم داده میشه علت از این است که بالای نرخ کرنسی اثر منفی نگذاره و افغانی ارزش از دست نده و تمام مملکت دچار بحران اقتصادی نشود. از اون خاطر است که ما حدی را برسوز گذاشتیم، ولی آسته آسته به این طرف میریم که بانک ها به گونه عادی و به گونه کامل خدمات ارائه بکنه و پول به مردم.
اما بحران اقتصادی بدتر از این یعنی چی؟ امین اکنون با مردمی که ما در تماس هستیم، اونا در برنامه های مختلف بر ما پیام میگذارن، اونا از یک بحران اقتصادی بد خبر میتن، بدتر از این چی خواد بود؟
نه، به قدر حالتی که من میشنوم از طریق بعض از رسانه ها یا بعض نهادها که تشویش خود نشان میده، اونطور هم نیست. تا حد گام های هم برداشته شده، یعنی مردم چالا میتونن که مشکلات روزمره خود را مرفوع بسازن، ولی حکومت من حیث یک جهت مسئول مسئولیت داره که تماما مسئله اقتصادی را حل بکنه. ما در این راستا بسیار هستیم و همکاری های جهانی هم در این راستا مهم است و همچنان وقت هم مهم است، چون وقت اگر داده نشود به ظرفیت بسیار کم که همه چیزی از نو اثر آغاز شده و اثر بیفته شده آسان نیست که همه مثل زودتر حل و همه.
شما از همکاری جامعه جهانی صحبت کردین، مهمترین بحث فعلا بحث مشروعیت بین المللی طالباز. چرا هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناختن به نظر شما؟
متاسفانه بله، سیاست های ممالک یا سیاست های بعض از کشورها اثرگذار است در این بخش و ما تلاش داریم تا تمام دنیا و کشورهای مهم همچنان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر دور و نزدیک را قناعت بدیم که باید با افغانستان همکاری خود داشته باشند، طریق دیپلماتیک مسائل خود را حل بکنند و حقوق مردم افغانستان را ضایع نکنند که خودش یک ظلم است با مردم افغانستان، یعنی چشم پوشی به حقوقشان است.
اما در داخل افغانستان هم جامعه جهانی میگه که حقوق تامین نمیشه. جامعه جهانی مکررن برای به خاطر به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در افغانستان برخی شرایط را مطرح کرده، از جمله مساوات بر زنان و همکاری نکردن با گروه‌های هراس افغان اسلامگرا. زنان در کابینه طالبان شامل نیست و جامعه جهانی هنوز باور نداره که طالبان روابط خود با گروه های هراس افغان قطع کرده. و بس زنان ما بر میگردم مجاید صاحب، اما نخست ایره باید بگویم که جنرالان ارشد امریکایی هفته پیش به کمیته دفاعی مجلس نمایندگان امریکا گفتند که من مشخصا از جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوی درستیزای امریکا نقل قول برتان میکنم که گفته طالبا یک گروه تروریستی بودن و هستند و روابط خود با القاعده را هنوز هم قطع نکردند. آیا واقعا القاعده و طالبا در روابط نزدیک هنوز هم قرار دارند؟
بهتر از این راستا از واقعیت ها و حقایق در که حقایق کار گرفته شد و ما نه کدام گروه توریستی بودیم و نه هم هستیم. همچنان آمریکایی‌ها هم خودشون با ما توافق دارن. واسه تو سوال را پاسخ میدن که با یک گروه اگر توریستی بخوانند یا وارد ما تعامل سیاسی شدن و توافق کردن، این پاسخشان شاید نداشته باشند.
بله،
ادعا باید نباشه، واقعیت ها باید درک شه و آمریکا که چیزی میگه درست.
یکی از تعهدات مهم طالبا تامین امنیت سرتاسری در افغانستان بود و شما پیشتر هم در صحبتاتون یاد کردین که حالا امنیت در سرتاسر افغانستان به خصوص در کابل در پایتخت تامین شده، اما پس از به قدرت رسیدن طالبان نقاط مختلف شاید چندین رویداد امنیتی از جمله دو رویدادهای سرخطساز بود، عمله در نزدیک میدان هوایی کابل، انفجار در بیرون مسجد که مراسم فاتحخوانی مادر شما جریان داشت. آیا این عملات بیانگر از این هستند که خونریزی و جنگ هنوز هم پایان نیافته و از مردم ملکی هنوز هم قربانی میگیره؟
یکی وقایع و رویدادها است که شاید در هر مملکتی باشه و شده میتونه، با کامل ما نمیتونیم همه چیز را زودتر منفی بسازیم و زمینه را مار بسازیم. شما میدانید که 20 سال ریج جنگ بسیار به موازنه تیر شده، اسلحه به دست مردم است، مواد انفجاری به دست فس قرار داره و همچنان حالتی نهادهای امنیتی فعالیت های خود را از سر آغاز کردن. طبعا تمام ارگان کشفی شاید قسمی که لازم است فعال نشده باشند، ولی ما متوجه هستیم. همه رویدادها را ما پیگیری کردیم. کسایی که به عقبی جنایت دست داشتن دستگیر شدن، از بین برده شدن.
اما پیش از اینکه طالبا به قدرت برسن، همیشه از درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبا گزارش میشد. اکنون سناریو تبدیل شده و شما خودتان به ما گفتین که ممکن علاقات داعش در پی عملات که در نزدیک مسجد ایدگاه صورت گرفت باشن. فکر میکنین که حال تمرکز جنگ بین داعش و طالبان هست و افغانستان به بستر جنگ میانه ای دو جناح تبدیل خواهد شد؟
نه، خدای نخواسته افغانستان به بستر جنگ تبدیل نمیشه. ما اطمینان میتیم داعش جای پای در افغانستان نداره. مردم افغانستان علیه فکر و انگیزه و اندیشه داعش استفاد هستن و امیال هم ما تصورده بسیار خوبی داریم از اون ساختن این مراکز بسیار مهم.
پس میایم سر مهمترین موضوعی که سرنوشت بیش از 50% نفوذ افغانستان تشکیل میده، یعنی سرنوشت زنای افغانستان. طالبان همواره میگویند که در چارچوب اسلام به زنان حقوق قائل هستند. تعریف شما از چارچوب اسلام چیست؟
بله، یکی خوبی که خانما حقوق خود را دارن در شریعت اسلامی، حقوق که بر خانما داده شده، ما معتقد هستیم و متعهد هستیم که او را به خانما انشاءالله میتیم. باید بگذاریم که در این مورد شریعت اسلامی حکم میکنه و علماء اسلام یا دانشمندان دینی و اسلامی آنها یک چارچوب را به میان بیارن، تمام تشویش‌هایی که در راستا داریم رفع میشه.
اما یکی ما گذشته دخترایی که بالاتر از صنف هفتم درس میخواندن پیش از این که طالبا به قدرت برسن، اونا همه خانه نشین شدن. برای زنها گفته شده، زنایی که در ادارات دولتی و در دفاتر کار میکردن که تا هم رسانی در خانه بمانن، چقدر وقت ای خواد گرفت که چیز را که شما گفتین که یک چارچوب اسلامی را علما ترتیب بتن ای ایجاد شوه و او بر کدام اساس خواد بود؟
بله، یکونی ما وقت بسیار کم است برای قانونسازی و پیاده ساختن قوانین یا ایجاد لایحه و طرز العمل برای یک قشر که فعالیت میکنه بسیار وقت کم است. ما تلاش میبرزیم در این مورد، در ارگانهای مربوط دستور گرفتن که باید کار خود پیش ببرن، هرچی زودتر اما مشکلاتی که در راه هست حل بکنن. هم زمینه تعلیم پس فراهم خواهد شد، هم زمینه کاری در ساعت لازم است. حال هم در بخشای از حکومتداری خانم‌ها فعال هستند، در بخش صحت فعالیت دارند، در بخش پلیس، در بخشای میدان هوایی، بخشای دیگر فعالیت دارند. اما روزه برشون نیاز دیده میشه. روز گذشته دستور داده شد که پاسپورت و ویزا، پاسپورت و واشن تذکره او کار خود آغاز بکنه. این بخش هم نیاز
استخدام خانم‌ها. اما این بخش های بسیار محدود است که شما یاد میکنین مجاید صاحب. زنایی هستند که با کار کردن در بیرون از خانه نانآور خانه خود بودن و پس از اینکه اینا خانه نشین شدن دست به گدایی میزنن. تا زمان کمی چارچوب اسلامی را که شما میگین ای ایجاد خواهد شد، سرنوشت از اینا چی میشه؟ برای اینا شما چی اقدامات را روی دست دارین؟
در این راستا باید بگویم خانمایی که در ادارات حکومتی کار میکردن یکشان هم غیر حاضر محسوب نمیشه، معاشاتشان پرداخت نمیشه، در خانه هم اگر باشن حاضر دانسته
میشه. اما تا زمانی که معاش پرداخت شوه اینا باید چی کنن؟
معاشاتشان فعلا جریان داره. من قبلا یادآور شدم که معاشات وزارتخانه ها هم در حالت دادن است و مامورین مسیجای رسیده با اکثریتشان که معاشات خود را از بانک ها بگیرن. این خانم ها هم شامل هستن، مردا هم شامل هستن. همین حال ما شما که صحبت میکنیم معاشاتشان جریان داره، در حالت جریان است انشاءالله که.
و مجاید صاحب، زنایی که در ادارات دولتی کار نمی کردن، اونا از خود تجارت خرد و کوچک داشتن یا ای که در مؤسسات خارجی کار میکردن، اونا هم خانه نشین شدن، درباره از اونا شما چی میگین؟
طبعا او طرز عمل و یک عملی که برشان ساخته میشه او را اموار می سازه برای اینکه پس فعالیت‌های خود از سر بگیرن. ما در تلاش از این هستیم که زودتر کارا انجام شوه و اجازه برشان داده شوه که در ساحه مختلف که آنها فعالیت داشتن نیاز است، ضرورت است، با نظر داشته اصول اسلامی بیاین خدمات خود را بگیرن.
این مرمیه را به یک سوال خیلی مهمه که هم از آنها میخواین بپرسن. در کابینه سرپرست که از سوی طالبا اعلام شده نام هیچ زن نیست، چرا؟
طبعا شما میدونید که اداره ای که فعلا اعلام شده یک اداره سرپرست است و همچنان ما قبلا گفتم که نیاز به یک مشوره عمومی علما در این بخش است که حکومت را دستور بدن و برشان مشخص بسازن که از نگاه شرعی کدام بخشی است که خانم ها میتونن خدمت بکنن و کدام شرایط است که آنها برشان نیاز داره و زمینه برشان مساعد شود. حکومت من حیث ناظر همون چیزهای عملی خواهد کرد که برشان از طرف علما اسلام گفته میشه. سر زمین یک شورای علما کار جریان داره، انشاءالله این تجویزها در آینده ها رفع خواهد
شد. اما مجاهد صاحب، شما گفتین که شورای علما تصمیم خواهد گرفت که در کدام بخش ها زنا باید کار کنند. اگر ما بپردازیم به کشورهای مسلمان، دور نریم نزدیک، در پاکستان یک زمان بی‌نظیر بود، تو به حیث صدر اعظم ایفای وظیفه میکرد، دخترای شکنون هم در سیاست هستند، در کابینه پاکستان زنا در موقف وزارت اینا کار میکنن، او هم یک کشور اسلامی است. پس چرا در افغانستان حتی وزارت امور زنا جا داده نشده در کابینه سرپرست طالبا؟
من گفتم علما هم به خاطر جواب همین سوال جمع میشن، خانم ها مشخص شده برشان فعالیتشان در کدام حد شرعی است و میتونن. این زمانی که ما دستور گرفتیم، حکومت دستور گرفت برشان در مساحه زمینه کار و فعالیت و خدمت را ارائه نکنن. یکی بار اسلام یا
شما خودتان گفتین که کابینه کابینه موقتی است، چرا در کابینه موقتی برای یک زن حتی به عنوان معین هم در وزارت چوکی داده نشد؟
این خودش به این معناست که موقتی اگر باشه یا سرپرست، به این معناست که نیاز به تغییر و اصلاح و تقویت دارد. باید فرصت بدیم که امو کارا انجام شوه. ما گفتم علما باید در این مورد تصمیم بگیرن، مشخص بسازن برای حکومت که امو جایگاه و ساحه خدمت به زن و فعالیت به زن را مشخص بسازن تا حکومت بتانه با آزادی امو جای را تعیین بکنه و برشان خدمت برای خدمت زمینه را فراهم بکنه و خانم ها پس برگردن به کارو.
مجاید صاحب، تحلیل های هم وجود داره که طالبا به خاطر نگرانی از انپاشیدن انسجام و یک پارچگی در میانشان نمیتونن در مورد سرنوشت زنا فعلا تصمیم بگیرن. آیا در مورد مشخص اختلاف نظر در میان طالبا وجود داره؟
اختلاف نظر گفته نمیتونیم، ولی حکومت منتظر از این است که شما میدونید در افغانستان مبارزه بسیار دراز و بسیار یعنی ثقیلی و خاطر استحکام نظام اسلامی به پیش رفت و انجام شد. این حال نیاز است که قسمی که ما دعوا داشتیم، قسمی که ما به مجاهدین خود، به افراد خود وعده کرده بودیم، حکومت اسلامی ساخته شد و تمام بخشای حکومت اسلامی باشد. این بخشای خانم ها چون بخش مهم است در اسلام، برشان ساعات مشخص تشخیص میشه، نیاز به فتوا و یک جمع‌آوری و فیصله علما است. حکومت منتظر امو است. کدام اختلاف وجود نداره، ولی انتظار میره که اولا ما باید در این مورد حکومت را راهنمایی بکنه و برای حکومت دستور بده.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد و معین وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. الهم برنامه در امتداد لحظه ها آماده نشر است.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دو بار باخت، من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
شنونده های گرانقدر، سلام های ما را بپذیرید. آیا گاه به هلمند سفر کرده اید؟
با وجه که مردم تمدن آشنا نبود، به حساب تکنولوژی او زمان ها بسیار فرق میکرد، ولی یک ویژگی خاص داشت، ساختمان ازی از گل و خشت.
آیا می دانید پیشینه تاریخی ولایت هلمند به کجا می رسد؟
نام هلمند در وندیداد به نام هیتمیتو ثبت شده و در وقت زردشت تقریبا 2,500 سال.
و تا چه حد در مورد جاهای تاریخی هلمند می دانید؟
ولایت هلمند یک شهر بسیار مدرن زمان خود بود، حتی او را می گفتن که آمریکای کوچک است.
امروز این موضوع را بررسی می کنیم. در آغاز از تاریخچه هلمند شما را آگاه می سازیم، بعدن از اشخاص و مکانهای مشهور هلمند برایتان معلومات می دهیم و در اخیر از وضعیت کنونی هلمند هم برایتان می گوییم. با رادیو آزادی باشید.
هلمند یکی از ولایات جنوبی افغانستان است که از پیشینه تاریخی برخوردار است. آثار فرهنگی، تاریخی و باستانی در مناطق مختلف این ولایت تا هنوز هم باقی مانده است. از آثار فرهنگی، باستانی و تاریخی این ولایت قلعه بست و اطراف آن است که حدود 5,000 سال قدامت تاریخی داشته و در جنوب شهر لشکرگاه موقعیت دارد. قلعه بست که در گذشته یکی از شهرهای دفاعی مهم محسوب می شد، در دوره سلطان محمود غزنوی ساخته شده است. چنانچه در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه سابق افغانستان هم یک سلسله کارهای عمرانی و پروژه های متعددی در بخش های مختلف روی دست گرفته شد. ظاهر شاه با کمک جامعه جهانی تلاش کرد که افغانستان را به یک کشور صادراتی تبدیل کند. با این وجود او کشاورزی را به خصوص در هلمند رونق داد و کشاورزان هزاران تن محصول پنبه صادر کردند که از این طریق درآمد نقدی به دست آمده و زمینه‌های کاری برای بیشتر مردم نیز مساعد گردید. اقلیم هلمند با داشتن دشت‌های وسیع خشک است و اکثر زر پنبه در این ولایت صورت گرفته و فابریکه‌های تولید روغن و صابون در آن ولایت هم مصروف کارند. انجیر، تربوز و گندم از جمله محصولات با کیفیت هلمند به حساب می‌رود. سر محقق حبیب الله رفیع، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد پیشینه ولایت هلمند توضیح بیشتر می‌دهد.
نام هلمند در وندیداد به نام هیتمیتو ثبت شده و در وقت زردشت تقریبا 2,500 سال پیش، و ای یک منطقه آبادانی بود که در جمله 16 ولایت آریانا یک شمی بوده و در اینجا زندگی بود. مردم اولیه در پهلوی دریاها و دامن کوها زندگی میکردند و در اینجا مدنیت ها به وجود آمده، آثار تاریخی مختلف از دوره های مختلف در اینجا بوده. قلعه بست یک جای بسیار تاریخی است که تقریبا 1,000 سال پیش ساخته شده. لشکرگاه که لشکرهای محمود غزنوی در اونجا جمع می شد در 1,000 سال پیش ساخته شده. دیگه جاهای تاریخ هم بسیار زیاد است.
گفته می شود دوره باستانی ادبیات پشتو به هلمند تعلق می گیرد. امیر کرور، شیخ حسن سوری و اکبرخان از اولین شاعران، قصیده سرایان و غزل سرایان هلمند شمرده می شدند. به گفته آگاهان در منطقه سنگین و ساوان قلعه هلمند کوه موجود است که نمایانگر مردمان غارنشین است که قبل از تاریخ در آنجا زندگی می کردند، که به همین سبب این ولایت دارای ارزش تاریخی و فرهنگی با پیشینه زیاد می باشد. آقای رفی هم از سایر ارزش های ولایت هلمند یاد کرده گفت:
به خاطر که دریای هلمند از زیرا گذشته زمین های بسیار زیاد زیر آب است، مردم در دور زندگی می کنند، خصوصا وقتی که در دوره صدارت شهید داوود خان وادی هلمند آباد شد. از بسیار مناطق افغانستان اونجا مردم رفتن مسکن گزین شدند و حال اونجا زندگی آرام داره و از آب هلمند در زمین های خود استفاده میکنه و یک منطقه حاصل خیز است. هلمند از نظر جغرافیایی، از نظر تاریخی، از نظر ادبی، از نظر اجتماعی و از نظر فولکلوری ارزش بسیار دارد و در تاریخ ما در هر موضوع جایگاه خاصی دارد و قابل تحقیق، تتبع و بررسی است.
با گفته برخی ها نهرهای ارغنداب و موساقله زیبایی خاصی به این ولایت داده. کانال نادعلی مارجه و درویشان هم از عمده ترین کانال هاییست که برای آبیاری و کشتکار استفاده شده و از لحاظ اقتصادی خیلی با اهمیتند. غلام فاروق باشنده جلال آباد که درباره هلمند معلومات دارد در مورد بندها و کشت و زراعت هلمند میگوید:
جایی که آب است و جایی که زمین است، اونجا طبعا حاصلات زیاد است و مردمش زراعت پیشه است. هلمند یکی از ولایات سرسبز افغانستان موسوم است که بیشترین زراعت ما یک وقت بیادی خودم از هلمند بود، بخاطر ازی که ناوی هلمند یک وقت نام داشت. دریاهای بسیار پر از آب اونجا بود، نارها بود، بندها بود. خو در زمانی که جنگا در افغانستان آمد و زراعت ما را زیاد ضربه داد، ولی نسبتا عالی دمی چند سال گذشته بنده پس جور شده، کار صورت گرفته. دیاقین ما زراعت و کشت میکنند و اونجا بیشترین حاصلات از اونجا به دست می آید.
هلمند نه تنها برای باشنده هایش زیبا و دلنشین است، بلکه مردم ولایت دیگری که به آن ولایت سفر کردند خاطرات خوبی از آنجا دارند. احمد زی کارمند اداره دولتی که چند بار به هلمند رفت آمد کرده است، خاطراتش را از هلمند اینچنین بیان می کند:
ولایت هلمند یک شهر بسیار مدرن زمان خود بود. حتی او را می گفتند که آمریکای کوچک است. ساختمان‌های بسیار منظم، سرک‌های بسیار منظم و در ضمن یک چیزی که بسیار خوشم آمد او زمانا که ما دیدیم، قلعه بست بود که یک قلعه بسیار تاریخی بود که از سالهای گذشته اعمار شده بود. این بسیار به ما جالب بود. با وجودی که مردم تمدن آشنا نبود به حساب تکنولوژی او زمانها بسیار فرق میکرد، ولی یک ویژگی خاص داشت. ساختمان ازی از گل و خشت و زمانایی که به حساب ما بگویم پخشه یا گل جور شده بود، ولی یک مهارت معمارای ازی رو ما دیدم چقدر به یک مهارت خاص این مد نظر گرفته شد. اصلا نقشه نبود او زمانا، کامپیوتر نبود، ولی همین در نظر گرفتن همین چیزا در او زمانای قدیم که اومد چون چندین ست سال پیش جور شده بود، در او زمان بسیار خوشایند بود بر زمان و ما از او دیدن کردیم، از او خاطرات خوش داشتیم.
در امتداد لحظه ها روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی.
اما جنگ های چند دهه اخیر در افغانستان بیشتر زیبایی های هلمند را از بین برده و هر کس که نام هلمند را میشنود چهره جنگ و ویرانی آنجا در ذهنش خطور میکند. ولی در سالهای اخیر برخی جاهای هلمند بازسازی شده است که در رابطه با وضعیت کنونی هلمند از معاون محقق شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان که خود باشنده هلمند است و کتاب در مورد این ولایت نوشته است، پرسیده ایم که سخنان وی را در یک مصاحبه کوتاه می شنوید.
استاد، میشه از وضعیت فعلی هلمند بگوین؟
بدبختانه که 20 سال گذشته بسیار دشواری ها دید هلمند. جنگ بود، یعنی به شکلی که باید تحصیل و تعلیم جوانا و اطفال هلمند باید مستفید میشدن و تعلیم میکرد و تحصیل میکرد چنان نشد. اقتصاد و قبرت شکلی که باید محصولات هلمند میرد در دیگه جهان، نتوانست تجارا دل خوش کنن که محصولات ببرن. یعنی در کل هلمند به نام گدام حبوبات و غله نام دارد که نه تنها بر هلمند، بر تمامی افغانستان نقدرد. روغن شب، پنبدانه، پختهشان، صابونشان و دیگه محصولات داشتند، ولی بدبختانه به اثر جنگ ها هر چیز یا جا به جا استادن یا هم به عقب رفتن یا هم پیشرفت نکردن.
تشکر استاد. میشه یکی از خصوصی شخصیات بسیار عمدی ولایت هلمند بگوین که دیگه ولایت‌ها نداره.
شهر لشکرگاه شهری است که بو امریکای کوچک گفته میشه. در وقت 50 سال پیش در وقتی که کمپانی موریسن در اینجا کار میکرد، یک نقشه بسیار زیبای به شهر لشکرگاه و هلمند انداخته که یک شهر بسیار منظم است. دوم افغانستان کوچک نامیده میشه هلمند. یعنی تمامی اقوام افغانستان بسیار در صمیمیت و در برادری پال هم دیگر زندگی میکنن. و سوم ما که داریم دریای هلمند است. از برکت دریای هلمند، هلمند است که محصولاتش، میواجاتش، میمانایی که میایم ما اول اینا را میبریم در لبی دریای هلمند، همه منظره ها و برشان نشان میتوانیم چه میوه های محصولاتی که از هلمند است ما برشان میتیم.
فعلا مصروفیت مردم ولایت هلمند چی است؟
پیستدیشان اگر بگویم چسب شد شبتات پیستدیشان مصروف زراعت و مالداری هستند و در پالیش دیگر کسب و کار هم است. بسیاری جوانایش حالی مصروف تعلیم و تحصیل هستند در دیگر ولایت ها و در حکومت هم هستند و در کسب و کاری مختلف هم مصروف.
بسیار زیاد
تشکر شما.
ولسوالی های مشهور هلمند عبارتند از کجکی، نهرسراج، موسا قلعه، نوزاد، خانشین، دیشو و نادعلی می باشد. با امید اینکه دامن جنگ و فقر از تمام نقاط افغانستان برچیده شود، این برنامه را خاتمه داده با شما خداحافظی می کنیم. تا بعد، بدرود.